أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بس در رابطه با تقیه بود که عرض شد موضوع تقیه افسون بر آن که در کتاب و سنت و سیره مسلمین آمده یک بحث عقلی و بحث فطری هست. به قول یکی از این دوستان دیروز بعد از بحث میگفت فراتر از فطری یک بحث غریزی هم هست، حتی حیواناتی که از عقل برخوردار نیستن در برابر ترس کاملا عقب نشینی میکنن و اونهایی که منکر تقیه هستن، یعنی در حقیقت یا به قول سخنی میگوین که برخلاف آنچه که عمل دارند، یا نه بحث عناد با تشیع هست. و ما آیه 101 سوره نساء را خواندیم که قرآن به صراحت میاد میگه نماز 4 رکعتی که اگر طول پیدا کند باعث خطر برای شما باشد، 4 رکعتتون رو به 2 رکعت و به 1 رکعت تبدیل کنید. این دیگه خیلی برای شما عرض کنم فراتر از چیزهایی بود که قبلا ما خوانده بودیم. بعد در اینجا خب 2 تا مسئله رو خداوند متعال مطرح کرده. یک بحث لیس علیکم جناحون. بعضی آمدن گفتن که لیس علیکم جناحون یعنی اشکالی نداره، امر نیست. نکته دوم این که در رابطه با انتکسرو من الصلات، این که نماز را کوتاه بیایید هم نماز خوف هم نماز مسافر هست. ایشون بعضیا بحث در این است که آیا واقعا این بحث ان تکثروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یعنی طوری هست که این کلمه خوف در هر کجا محقق شد قصر صلاتم محقق هست، یا نه از باب برای شما عرض کنم وصف یک حکمی رو بیان می کند، مثلا اکرم العالم و امثال او. اینجا هم که ما عرض کردیم که اینجا تعلیق و حکم بر وصف بنابر رأی علامه حلی و دیگر بزرگواران مشعر به علیت کلمه الذین کفروا که اینجا آمده، ذکر وصف غالب هست. وصف غالب هم موجب تقیید و تضییق و حکم نخواهد شد. در رابطه با مسئله اولی، یه روایت خیلی زیبایی هست از زراره و محمد ابن مسلم که 2 تا به قول هم مباحثه و هم درس و هم رزم شاگردان امام باقر و امام صادق سلام الله علیه، که امام صادق فرمود لولا زراره و نزراؤ، یا لولا زراره و محمد ابن مسلم و چند نفر لندرس احادیث و ابی، میان خدمت امام صادق. خیلی یعنی آدم از این نحوه صفایی که بین اینها با امام بود آدم لذت میبره، چقدر با امام خودمانی بودن و اشکال میکردن، اعتراض میکردن، حضرت خیلی با زیبایی به اینها جواب میداد. عرض میکنن ما تقول فی الصلاة فی السفر کیفه هی و کم هی، نماز در سفر چگونه هست و چطوری هست. حضرت فرمود که این خدا می فرماد اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تکثروا من الصلاة، فصار التقصیر فی السفر واجبا که وجوب تمام فی السفر. بعد میگن قلنا انما قال الله عز و جل فلیس علیکم جناح ولم یقل افعلوا فکیف اوجب ذلک کما اوجب تمام فی السفر. یعنی به این راحتی میاد در برابر امام اشکال میکنه و اعتراض میکنه که ابن رسول الله شما فرمودید که فلیس علیکم جناحون وجوب قصر در سفر را تثبیت میکنه همانند وجوب تمام در حضر، و حالان که نگفته افعلو، میگه ولیس علیکم جناحون، اگه گفت اکسر و سلاتا کاملا فرمای شما درست بود، ولی نگفته مثلا وجبت تکثیر یا افعلو کذا. حضرت یک مثالی از قرآن میزنه، میگه فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یتطوف بهما. در رابطه با صفا بین طواف بین صفا و مروه واجب یا واجب نیست؟ خب واجبه. در اونجا هم خدای عالم داره فلا جناح علیه ان یتطوف بهما الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لأن الله عز و جل ذکره فی کتابه و صنعه نبیه و کذالک التکثیر فی السفر شیء صنعه النبی و ذکره الله تعالی ذکره فی کتابه. بعد حضرت که از قرآن استدلال میکنه که فلا جناح دلیل بر استحباب یا جواز نیست، بلکه در اینجا دلیل بر وجوبه. بعد عرض میکنن فمن صلا فی السفر اربعن ایعید و املا، اگر کسی در سفر به جای نماز شکسته نماز تمام خواند چی کار کنه؟ باید اعاده کنه نمازش رو یا نه؟ حضرت برمود آیا حکم اسلامی به او رسیده یا نرسیده؟ این کاند قد گرعد علیه آیت و تفسیر و فسرت لا فصلا اربعن اعاده، یعنی اگر چنانچه جهل او برطرف شده حکم شرع به او رسیده، همچه فردی با وصول حکم شرعی باز تخلف کرد نماز را تمام خواند باید اعاده کنه. و این لم یکن قرعت علی و لم یعلمها فلا اعاده علی و صلات كلها في السفر الف السفر الفريزه الركعتان كل صلات الا المغرب فانها ثلاث ليس فيها تكثير تركها رسول الله في السفر والحضر ثلاث ركعات. تا اونجایی که فقط سافر رسول الله الى ذی خشوب و هزم و هي مسيره يوم من المدينه يكون اليها بريدان 24 ميلا فقد سرى و افطر. حضرت به ذی خشوب که فاصله بین مدینه و مکه از رب مسیر یک روز هست و بریدان یک نامرسان میتونه بره بیاد، چون در قصر آقایان چند تا ملاک دارن برای قصر در نماز. یک، برای شما عرض کنم مسیر یومن که یک روز مسافر، البته مسافر اون زمان ها نه این زمان، یعنی با شتر و برای شما عرض کنم الاغ و غیره، بتونه یک روز از اول تا غروب چقدر راه میره. معمولا رسم بوده که 8 فرسخ راه میرفتن. یک، برای شما عرض کنم مسیرت و شمسن، یک کسی از اول صبح تا غروب آفتاب راه بره. حالا یک دفعه با اسب میره خیلی تند میره، شاید یک دفعه 16 فرسخ بره، یا نه با شتر کندرو میره، چه بسا یک روز تمام 4 فرسخ 5 فرسخ بیشتر نره. میگه بر این که باید مسیرت و شمسن باشه. یک، سوم، بحث بریدین ایابن و ذهابن، برای شما عرض کنم یک برید، برید یعنی نامرسان که بره و برگرده چقدر طول میکشه، و همون اندازه اگر راه بره چیه میتونه نمازش رو شکسته بخونه. خب در زمان سابق وسائل ارتباطی نبود، در مسیرها نامرسانها را میگذاشتن. هر چهار فرسخ یک نامرسان بود. نامرسان اولین چهار فرسخ را میامد میداد دست نامرسان دوم، اون چهار فرسخ میامد میداد به نامرسان بعدی. به همین شکل سریع این نامه ها رد بدل میشد. اگر یک نفر بود خسته میشد، باید استراحت میکرد، دیگه نمیتونست بره. گروه میاد نامرسان دوم، گروه تا صبح نام میره هشت فرسخ راه میره به نامرسان بعدی میرسانه. یکی هم بحث هشت فرسخه. البته یک اختلاف از میان فقها، عزیزان قطعا شنیده باشن یا نه، که آیا ملاک کدام هست؟ ملاک واقعی هشت فرسخ بریدان، ذهابن و رجوعیابن هست، مسیرت و شمسن هست، کدام یک از اینها هست؟ بعضی از آقایان تشکیک دارن، میگن اینها در حقیقت به صورت تخییره، که اگر چنانت یک نفری مثلا داره به صورت متوسط هشت فرسخ میره، در هشت فرسخی باید چه کار کنه؟ نماز شکسته بخونه. یک نفر داره مثلا مسیرت و شمسن میره، صبح تا غروب از اینجا بره تا به مشهد میرسه، پس به تهران بره نمازش شکسته نیست. حتی بعضی از مراجع مثل آتلان شبری زنجانی، چون که من تهران اینها میرفتم نمازم رو جمع میخوندم، چون نماز قصر در حقیقت نعمتی است، تفضلی است از خدای عالم برای کسی که خسته میشه. از اینجا تا تهران با ماشین رفتن که آدم خسته نمیکنه، بلکه آدم به قول صفاسیتی هم میکنه، خستگیش هم در میره. ولی نه، اگر چنانچه از اینجا یک دفعه مثلا بره اهواز، بره بندر عباس، و قطعا خسته میشه. و بعضی از آقایان هم مثل آقای صادق اینا کسن واجب میدانستن، میگفتن با این برنامه هایی که دارن میرن مسیرت یومین، امروز ماشینه، اون روز اسب بود، امروز ماشینه. ولی این رو ما خودمونم خیلی روش کار کردیم. شاید من یک دو سه ماهی روی تمام روایات فتاوای فقها ها روش کار کردم. آنچه که برای من روشن شد که در اون روز معمولا تمام این شاخصه هایی که شارع مقدس بیان کرده به هشت فرسخ میرسه. یعنی از روح روایات این رو ما میفهمیم که ملاک شارع مقدس هشت فرسخ رفتنه. هشت فرسخ رفتن با مسیرت و شمسین باشد، ایاب و ذهاب بریدین باشد، یا برای شما از کنم مسیرت یومین باشد. ولذا هشت فرسخ ملاک اون ایاب و ذهاب بریدین هم در حقیقت طریق به این هست، مسیرت شمسین هم طریق به این هست، مسیرت یومین هم طریق برای این هست. ولذا هشت فرسخ برای شارع مقدس ملاک بوده. حالا این که فرد بفرماد یک نفری با ماشین بخواد بره خسته نمیشه، این ملاک نیست. ولی معمولا حالا یک کسی با ترکتور میخواد بره، یا برایش مثلا پشت وانت سوار شده داره میره، خب این قطعا چهار فرسخ، هشت فرسخ راه بره با این طلب و طلبی که بعضی از ماشین ها داره قطعا خسته میشه. یعنی توده مردم، عموم مردم از هشت فرسخ تعب و خستگی براشون در میاد. ولذا شارع مقدس این رو ملاک قرار داده. چون اگر ما بخواهیم با این وضع پیش بریم، خیلی از احکام شرعی ما به هم میریزه. بله. یا مثلا شما ببینید عده زن مطلقه، در روایت ما داریم لعدم اختلاط المیاه. خب حالا الان با این دستگاه سونوگرافی که آمده کاملا مشخص میکنن که این خانم مثلا حامله هست یا حامله نیست. بله نه بحث سر اون از هم جلوگیری ابتدا، بحث سر این است که این خانم رو طلاق داده، 4 یا 3 ماه خورده‌ای میماند تا اینکه مشخص بشه نطفه اون شوهر در رحم این هست یا نیست. این به خاطر این روایات زیادی هم ما داریم. یا فرض بفرمایید دخول در دوبارش هم بقوله. بله حالا ما کاری با اون نداریم، ولی الان با سونوگرافی مشخص میشه که این بچه دارد یا بچه ندارد. یا میگن آقا شما در حد ترخص چیه؟ 2 چیزه، یکی صدای اذان به گوشت نرسه، دیوار شهر رو نبینی. خب الان با دوربین شما نگاه بکنید، شما 20 فرسخی هم نگاه کنید دیوار قم رو میبینید. با این بلندگو شما 10-15 فرسخ هم برید اون طرف، صدای اذان شهر میاد برای شما. ولذا اگر این قضایا بخواد ملاک باشه، خیلی از مسائل شرعی ما به هم میریزه. ولذا ما ناگزیر هستیم برای که در اینجا یک تعبدی را و یک خطکش قرمزی بگذاریم نسبت به قواعدی و ضوابطی که از ائمه علیهم السلام برای تغییر احکام یا تغییر مسائل پیش آمده، یا مثل حد ترخص و غیره که پیش آمده، اینها رو ما ملاک قرار بدیم. الان در رابطه با بحث رؤیت هلال هم همین مسئله هست. آقایان دیگه اختلاف دیگه پدر همه را در آورده، ماه رمضان مردم همه به هم ریخته. برای شما عرض کنم شبهای احیای مردم بعضی از سالا 3 تا شب احیا میگیرن آقایان، چون 3 تا نظریه در اول ماه بوده. من یادم نمیری که از این سالها آخر ماه بعضی از مراجع، حتی آقای بهجت خدا بیامرزدشون، اینها آقای روحانی، اینها یک روز قشنگ حسابی چایی گذاشته بودن، مردم می آمدن می رفتن. یکی از آقایان مراجع روزه بودن، مقلدش هم روزه بودن. خب اگر بنا باشد ما رؤیت قمر را خلاصه از راه غیر طبیعی ملاک قرار بدیم، خب دیگه همه چی به هم میریزه دیگه. سمل رؤیا افتر للرؤیا، شارع مقدس نیامد. خب الان من میتونم با یک تلسکوپ نگاه بکنم کاملا ببینم، آیا توده ای مردم هم میتونن ببینن؟ این همون قضیه جدار شهر و شنیدن صدای اذان هست و قضیه برای شما عرض کنم نطفه در رحم زنهای مطلقه هست و غیره. اگر این چنین باشه کار خیلی به هم میریزه. ولذا ما خودمون معمولا در این طور ماهایی که به این شکلی بود، برای اینکه احوت الاقوال رو ما بخوایم رعایت بکنیم، مسافرت میکردیم. هیچ راهی نداشت، استفاسیتی به قول میرفتیم اینجا امامزاده عبدالله، خلاصه دیگه 8 فرسخه گمه، یک زیارتی هم میکردیم میرفتیم اونجا. حد اقلش 2-3 هزار تا طلبه بود، یعنی به قدر ازدحام بود به زحمت آدم میتونست بره داخل خلاصه نماز بخونه. معلوم میشد که همه آقایان به این شکلی هستن. و همچنین یک مسئله دیگری که مطرحه، لیالی مقمره، با آن یعنی مقمره میگفتن، بله شبهای مهتابه. خب شبهای مهتاب یک مصیبتی شده. بعضی از آقایان میگن آقا اگر چنانچه فجر با چشم عادی دیده نشود نمیشه نماز خواند. از 13 ماه تا 23 ماه لیالی مقمره هست. بعضی از آقا میگن حتما 1 و 20 دقیقه باید تحمل کنید تا نماز صبح بخوانید. بعضی از آقا میگن نه ملاک این نیست. خب این فتوا هم اونهایی که واقعا یه مقدار دغدغه دینی دارن براشون یک مشکلی شده، موضوعی شده. و روی این جهت الان هم در میان فقهای معاصر غیر از امام خدایت الله شبیری زنجانی هم در این عقیده هست، ولی آقای خویی، آقای سیستانی، اینها هم چه عقیده ای ندارن. می فرمودید
ملاک ولی ملاک در ملاک در هویت ما ملاک در دیدنه است. حالا هر کسی ببینه، حالا چه با تلسکوپ ببینه چه با چشم آرد.
خب حالا اگر کسی تلسکوپ ندارد چیکار بکنه؟ الان شما تلسکوپ دارید میبینید، من تلسکوپ ندارم نبینم. الان ماه شوال وارد شده یا وارد نشده؟ اونه نگید شما، اینطور تعبیر کنید. آیا ملاک خروج ماه از محاق هست یا برای شما ارز کنم رؤیته؟ اینطور تعبیر کنید شما. ماه آیا از محاق در آمده بیرون پشت سره، یعنی از جلوی شمس آمده به پشت سر متولد شده، ملاک اینه یا نه ملاک است که من ببینم؟ یک سری از آقایان میگن آقا ملاک این است که ما از محاق بیرون آمده باشد، رؤیت مقدمه برای اونه. حالا من به هر طریقی به این برسم اول ماه ثابت میشه به این شکله. ولی زا علاقی حال این اخوش دینوک فهتد لدینه، از من به شما وصیت دوستان عزیز، ما نمیدانیم اون مرجع بزرگواری که فتوا داده لیالی مقبره باید ما یک روب تأخیر بیاندازیم، فتوای این مطابق با لوح محفوظه یا فتوای دیگر مراجع، از من به شما وصیت، این که من مقلد فلان مرجعم اینطوری گفته، این رو به طور کلی از ذهنتون پاک کنید بره، از ذهنتون پاک کنید بره. خدا حفظ کنه. آیت الله اعظم شبری زنجانی، ما اولین بار که می رفتیم به حج واجب رفتم خدا حافظی کنم، یک توصیه به من کرد، گفت فلانی داری میری اونجا نگو نظر من اینه، مرجعم اینطوری گفته، احوت الاقوال رو رعایت کن اونجا. برای ما که اولین بارم بود رسیدیم به مکه، خب دیگه بعضی از آقایان در داخل مکه سوار ماشین مسقف شدن را جایز می دانستن عمدتاً، ولی بعضی از آقایان جایز نمی دانستن. ما کاروانی که بودیم 250-60 نفر همه سوار اتوبوس شدن رفتن، ما همینطوری مثل این مظلوم های به قول بی زبان مانده بودیم. آمدیم خلاصه کنار خیابان عزیزیه، با چه خواهشی التماس یه وانتی گرفتیم، دو سه نفرم با ما بودن، ما یک وانتی گرفتیم، وانتا گفت با پلیس ببینه جریمه میخوردم، جریمش هم به عهده ما. ما سوار ماشین هیچم بلد نبودیم، آمدیم طرف بیت الله الحرام، از کجا بریم؟ از این سوال میکنیم که بیت الله کجا میره، میگو از این ور برید، میرفتیم نمیرسیم، آقا بیت الله الحرام از کجا میره؟ اون اطراف بیت الله سرگردان بودیم ما، مسجد الحرام. ولذا از من به شما وصیت دوستان عزیز، تلاش کنید احوت الاقوال رو رعایت کنید. چه بسا میبینید یک عمل، یک احتیاط با اسمی که شما سال هزار ساله را در یک دقیقه بپیمایید. اون روایت چیز رو هم حتما عزیزان دیدن که و ما تقرب الی عبدی کما یتقرب بالفرائض و ایزا تقرب العبد بالنوافل کنت سمعه و بسره و یده و رجله بی اسم بی یبصر بی یبطش بی یمشی. بعض وقت یک عمل باعث میشه پرده های حجاب کنار میره، چشم میشه چشم الهی، زبان میشه زبان الهی، گوش و دست میشه چشم گوش الهی. فسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. یا بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه در وهم تو ناید آن شوم. یا عبدی انی انا الله اذا اردت شیئاً ان اقول له کن فیکون فاتعنی حق اطاعتی. فاعتنی حق اطاعتی خیلی توش مطلب خوابیده. حتی اجعلک مثلی و اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون. ولذا برای خدای عالم رضایت خودش رو در طاعتش قرار داده و ما نمیدانیم رضایت خدا در کدام یک از طاعات ما هست. بگذاریم، اینم یک نکته ای بود و برایشون. بعد حضرت میگه وقت سما رسول الله قومن سامو هین افتره الاساد، نبی مکرم قومی را که روزه گرفتن در روزی که باید افطار می کردن سماهم الاساد، فرمود اولائک الاساد اولائک الاساد اولائک الاساد. اینم دیگه ما قبلا روایاتش برای شما عرض کنم خواندیم، برای شما عرض کنم این هم در کتاب صحیح بخاری بر بله این صحیح مسلم، اینم که مشکل داره، بله صحیح مسلم حدیث 2499 که حضرت برای شما عرض کنم، البته این از گفتم از بخاری نقل کرده، چیز رو از مسلم دادیم ما، که نبی مکرم که داشتن میرفتن برای فتح مکه، از مدینه آمدن بیرون تا قسمت منطقه کراع الغمیم رسیدن، خلاصه حضرت اونجا آبی خواست و برای شما عرض کنم روزش رو شکست و بعضی از مردم استمر رو علا سیامهم فقال اولائک الاساد اولائک الاساد اولائک الاساد. در اینجا هم امام صادق سلام الله علیه می فرماید تعدادی از مردمی که می باید روزه را می شکستن نشکستن، نبی مکرم از اونها به اساد تعبیر کرده، فهم الاساد الی یوم القیامه، اینهایی که اونجا در برابر پیغمبر ایستادن فقط اونها نبودن، نسلن در نسلشون در برابر پیغمبر ایستادن، و انا لنعرف ابناءهم و ابناء ابنائهم الی یوم هذا، نسلن در ما تمام اینها را میشناسیم، خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج. یک بحثی در اینجا هست، حالا عزیزان من فقط یک کلیاتی رو عرض میکنم، خب با این که بحث برای شکسته شدن نماز و روزه در سفر دیگه از قطعیات روایات متعدد داریم، خود همین آیه شریفه کاملا نشان میده، ولی نتیجه دوری از اهل بیت ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، یا اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف و اذا خالفت و جماعتون فسارد حزب ابلیس. ببینید آقایان، برای شما عرض کنم این دیگه آقای جزری در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، بله ابو حنیفه میگن واجبه، واجب اقل از فرضه، مساویس لسنت ال... بله 1360 60 هجری قمری، ابن جد نه ابن عسیر نه، این ابن الجزری هست، بله این جزری غیر از اون جزریه، بله برای شما عرض کنم الفقه علی المذاهب الاربعه نوشتن، الفقه علی المذاهب الخمسه نوشتن، الفقه علی المذاهب الاربعه و ائمه اهل بیت نوشتن، بله حنفی ها میگن سنت مؤکده، مکروه مسافر نمازش تمام بخواند، ولی اگر بخواند اشکالی ندارد. مالکی هم گفتن که قصر صلات سنت مؤکده، تأکیدش از نماز جماعت بالاتره، برای شما عرض کنم. بعد اون یکی آقایانم هر کدامشون به یک نوعی، مالکی گفت این قصر مطلوب من المسافر لا جائزون، نبید هر کدامشون یک بحثی را آوردند، حکم الهی را به یک نوعی تغییر دادند. به قول معروف یعنی یکی هم به قول از مادر عروس بگیم، از این وهابی ها سوال کردن از لجنه دائم افتا، میگه من برای شما عرض کنم برای دانشگاه رفتم تو آمریکا و کانادا، چه بسا 3 سال 4 سال اونجا هستم، بعضی ها نمازشون رو شکسته میخوانن، بعضی ها نمازشون رو تمام میخوانن. این آقایان لطف کردن جواب دادن برای شما عرض کنم، بله اینکه پیغمبر اکرم خدای عالم ترخیص کرده رخصت داده، عمرم اینطوری گفته، برای شما عرض کنم مسلمم اینطوری نقل کرده، پیغمبر اکرم هم 17 روز در برای شما عرض کنم چی از حج سنت القضا که برای عمره رفته بودند و منجر به صلح حدیبیه شد، 17 روز اونجا بودن، 17 روز هم نمازشون رو شکسته خواندن، نمیدونم در تبوک اونجا نمیدونم 20 چند روز بودن نمازشون رو تمام خواندن شکسته خواندن، تبوکش 20 روز بودن همش رو چیز کردن. میگه اگر چنان که یک دانشجو میره اونجا و نمیخواد اقامه بکنه، منتظر کارش تمام بشه برگرده، حالا یه تاجری رفته اونجا 6 ماه 1 سال خواد تجارت کنه سودی جیبش بزنه برگرده، تمام این 1 سال باید نمازش رو مستحب به قول آقایان ها سنت مؤکده که نمازش رو شکسته بخواند. ببینید اینها، یکی میگه آقا نه رفتی اونجا اگر تا 3 روز ماندی نمازت شکسته است، از 3 روز بیشتر بود نمازت تمامه، یعنی یک شلم شوربایی درست کرده ان که اون قضیه شطره فقط. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.